أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس لي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيدا. گرچه جریان نوح سلام الله علیه به عنوان اولین بار در قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف مطرح است و بعدا هم نفسی سر خواهد آمد، اما معلوم نیست که این جریان اولین برخورد نوح سلام الله علیه باشد. فرق است بین این که اون که در قرآن کریم از در نظم آیات آمده است، اولین باری که در قرآن کریم جریان نوح به صورت داستان مطرح است سوره مبارکه اعراف است. یه مطلب. مطلب دیگه این است که این گفتگو مال مرحله آغازین رسالت نوح است یا این حرف رو در اثنای رسالت گفته یا در بخش پایان رسالت گفته. این سوره هم که سوره مبارکه اعراف است و این هم جز عطائق سور نیست، از ذر آیات ممکن است در بخش های دیگر اون قسمت های اولیه رسالت و گفتگوی نوح سلام الله علیه با قومش در میان گذاشته شده و این مربوط به اثنای رسالت او یا مربوط به بخش پایانی رسالت او. خلاصه فرق است بین این که از ذر سیر آیات این قسمت اولین بخشی است که ما به او برخورد میکنیم در قرآن کریم، بین این که آیا این هم اولین مطلبی است که نوح گفته با این که اولین باری که قرآن داره مثلا میکنند، بین این دو خیلی فرق. روی مقدمه میتوان گفت گرچه سید استاد رضوان الله علیه فرمودند که منظور از انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم ناظر به معاد است جریان طوفان را ترک نکردند، ولی المنار جریان طوفان را ترک کرد و تضعیف کرد. گفت دیله که منظور از این عذاب عذاب یوم عظیم طوفان است و یوزع است. تضعیف می شود به این که نوح که در طلیع امر از طوفان انذار نشد. نوح سلام الله علیه در حدود 9 قرن و نیم به رسالت مشغول بود، در اواخر امر سخن از طوفان به میان آمده. خب این خلطی که جناب المنار کرده است منشه این تضعیف شد. اون احتمال دهنده میگوید به این که محتمل است که مسیر از این عذاب عظیم عذاب نوح جریان طوفان باشد. ایشون میگوید که نوح که در اولین بار از طوفان انذار نکرد، بله خب اولین بار از طوفان انذار نکرد، اما اولین روزی که آمده نفرموده مردم اگر ایمان نیاوردی طوفان میاد، اما این حرف که حرف اول اونی، شما از کجا میگید این حرف حرف روز اول او؟ اینم که اولین سوره نیست در قرآن نازل شده که چندین بار قصه نوح قبلا ذکر شده. شاهد این که ممکن است این عذاب عذاب طوفان هم باشد نه منحصرا در او، عذاب طوفان هم باشد، اینه که پایان همین قصه جریان طوفان مطرح است. فرمود به این که فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عالين. پس اون بزرگانی که قبلا گفتن محتمل است این عذاب یوم عظیم جریان طوفان باشد، نمی شود او را ترک کرد و تضعیف کرد به اینکه نوح که اولین بار از طوفان سخن به میان نیاورد. مطلب دیگر اون است که البته نمی شود این عذاب یوم عظیم را بر طوفان حمل کرد، چون این گونه از تعبیرها عند الاصلاح جریان معاد را تداعی می کنند، ولی می شود گفت که گذشته از اون عذاب آخرت عذاب دنیا را هم در بر دارد.
چه این که در بعضی از آیات دارد که لهم خزیون فی الحیات دنیا و فی الاخره، هر دو عذاب را ذکر می کنند. مسئله بعدی آن است که این نوح سلام الله علیه از جهت این که نه قرن و نیم سابقه تبلیغی داشت در جهان اسلام و قصه و هم آیت جهان شمول بود و خداوند از جریان طوفان به عنوان آیه جهانی یاد می کند، نظیر عصای موسی نیست. فمود جعلناها آیتا للعالمین. بعضی از معجزه هاست که جهانی، خب عصای موسی آیه جهانی نیست. فمود این آیه است یا ناقه صالح آیه مبصره است، یعنی این آیه روشن، اما آیه جهانی باشد نیست. حالا این طوفان همه کره خاک را گرفت یا اکثر مأمور را گرفت که بالاخره طوری است که قابل اثبات است که می شود ثابت کرد طبق اصول زمین شناسی که بخش عظیم از کره خاک یه وقتی زیر آب رفت. لذا می شود آیه جهانی، آیتاً للعالمین. اما جریان مریم و عیسی سلام الله علیه ما این رو هم به عنوان آیه جهانی میدونه که به جعل ابن مریم و امه آیتاً للعالمین. خب خیلی فرق است بین عصای موسی و خود عیسی، بین عصای موسی و جریان مریم سلام الله علیه. آیه جهانی شدن کار آسانی نیست. اولین پیامبری که با این وسعت نام شریف و قصتش در قرآن کریم آمده نوح سلام الله علیه. قبل از او ادریس به شیخ بودن، اون طوری که جناب زمخشری در کشاف نقل می کند 30 صحیفه از ادریس به جا مونده بود و 50 صحیفه از شیخ سلام الله علیه ما به جا مونده بود. منتها اینها را نوح سلام الله علیه و این که پیغمبر بود یه علم غیب داشت آگاه بود، لذا به قومش گفت اینی ابلغ کم رسالات ربی، نه تنها رسالت خودم، رسالت انبیای سلف را، رسالت ادریس را، رسالت شیخ را هم به شما میدم. اما جریان هست که آدم سلام الله علیه به عنوان رسالت در قرآن کریم مطرح نشد، برای که قومی ربدن نبودن تا خدا بفرماید لقد ارسلنا آدم الى قومه. اولین کسی که روی کره خاک در نسل کنونی به دنیا آمده است یکی مبارک است آدم بود. البته طبق برهان عقلی هر انسانی یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد، ممکن نیست نه پیغمبر باشد نه پیغمبر داشته باشد و خدا همینطور رو رها بکند و خود از آدم سلام علیه پیغمبر. بعد قوم اونچنانی هم نبود تا اینکه با او درگیر بشد جنگی به مانند بشرهای اولی هم به همون زندگی بسیطانه قناعت میکردن. کسی که نداند مرده را کیو دفن میکنن خب خیلی بسیطه. خب بالاخره قابیل ندانست که چه کار بکند با نعش برادرش، مونده بود تا بعثا له قرابا یبحثو فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. این نشون میدهد که بشرهایی که قبلا بودن اون رخت بربستن، نسلشون منقرض شد و اینها یه نسل نوعی هستند. گرچه طبق شواهد عقلی و نقلی و تجربی بشرهای فراوان قبلا بودن دو رخت بربستن، ولی کل اونها نسلشون منقرض شد و اون چه که در روی زمین فعلا زندگی می کنند به وجود دوباره که آدم و حوا سلام الله علیه و خلق می شوند، اونا هم فرزند کسی نبودن. در سوره مبارک آل عمران مبسوطن این بحث گذشت که خدا بفرماید که شما چرا در باری عیسی سلام الله علیه تردید میکنید؟ این مثل عیسی این در لا که مثل آدم خلقه هم این تراب تو مقال لهو قضیتون. خب اگر آدم سلام الله علیه پدر و مادر میداشتی که بعضی ها فکر میکردن که انسانهایی بودن منطقه غیر مسئول و اول انسان مسئول وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهم است، اینا هم پدر دارن مادر دارن، اونگاه احتجاج خداوند تام نبود. نازلله خدا فرمود شما چرا درباره عیسی تردید میکنید؟ به مسیحی ها فرمود شما که هست آدم قبول دارید، آدم حوا را قبول دارید، خب میدونید که آدم پدر و مادری نداشت، به ذات اقدس اله او را بدون پدر و مادر آفرید. وقتی که خدا بتواند انسان را بدون پدر و مادر خلق کند، درباره آفرینش انسان با مادر و بدون پدر تردید میکنید؟ ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حالا هر چه تشبیهاتی بشود از نسلها، از حیوانها، از انسانها، از فسیلها، از دایناسورها، هیچ کدام منافی با هیچی نیست. برای این که قرآن یا روایات که نمیگوید آدم اولین انسانی که رو کره خاک پیدا شده، میفرماید نسل کنونی با آدم و حوا منتهی میشود. نسلهای فراوانی بودند، منقرض شدند و مانند. چون جریان از آدم به صورت رسالت اینها مطرح نشده بود، قرآن هم به اون صورت یک نکرده. به انسانهای اولی هم باید با زندگی بسیط اصابه به سر ببودن. اختلافاتشون کم بود تا اینکه وقتی به مرز اختلافات و تعدیب آرا رسیدن، اونگاه برابر آیه 213 سوره مارکه بقره که مفتوطن بحث شد، انبیا آمدن تا بین اختلافات خاتمه دهند. نه اینکه قبل از نوح کسی پیامبر نبود. کان الناس امتا واحده و بعث الله النبیین و المبشرین. کتاب داشتن. کتاب به اصطلاح قرآن کریم همان است که مجموع احکام و عقود و حدود و ایقاعات و تأجیرات هم سارجارت باشد. این رو بشمیدن کتاب. قبلا صحیفه بود و مانند اون بود، اما کتاب به اصطلاح قرآن همان است که انبیای اول العزم آوردن، دارای شریعت. خب پس قبل از حضرت نو آدم سلام الله علیه بود، بعد ادریس بود، شیس بود، اینا بودن. صحف اینها از راه علم قید نزد نو سلام الله علیه بود. لذا نو میفرماد من گذشته از اینکه رسالت خودم را به شما ابلاغ میکنم، رسالت انبیا گذشته را به شما ابلاغ میکنم. اینی اول به حکم رسالات ربی. رسالت خود من هم بخشی به عقاید برمیگردد، بخشی به اخلاق برمیگردد، بخشی به احکام برمیگردد. پس هم اگر به لحاظ خودم حساب بکنم دارای رسالاتم، اگر مجموع رسالت‌های انبیا گذشته هم به شما ابلاغ بکنم میشود رسالات. هر پیامبری که آمده است مثل وقت گذشته هم رسالت خودش اعلام میکند، هم رسالت‌های انبیای سلف را اعلام میکند. نه منتها فرق میکرد، چون نیاز بشر اون روز به قوانین قصاص و حدود و تعذیرات و امثال جاره کم بود، رسالت کم بود. چون بشری که هنوز نداند مرده رو چیو دفن میکنن، باید از مکتب غراب بیاموزد. خب این بشری داره خیلی از ناصر هم نمیداند، نیاز نیست، اونها را هم دارد. چون اونها را هم دارد، اونها را هم ابلاغ میکنن. مسئله بعدی آن است که تعبیراتی که قوم داشتن با جوابهایی که ذات اقدس اله به نوح تعلیم میدهد که شما به اونها بگوی خیلی فرق کنند. این اقوام تبهکار گاهی میگوین ما حرفمون این است، منطقمون این است. گاهی میگوین ما از تاریخی از پدرانمون نشدیم، ما سبعنا بهذا فی آبائنا الاولین. گاهی میگوین رأی ما اصولا این است. در جریان کنونی اینا گفتن که قال المنع قومی انا لنراک فی ضلال مبین. رأی ما اینه که منظور رؤیت قلب است، نه رؤیت بصر. خدا در پاسخ فرمود شما که خب کوری، کور که رأی ندارد که. انها کان قوما امین، این امین جمع امی است. اعما مال کسی که بصر ندارد، امی مال کسی که بصیرت ندارد. بابا داخل شما چیوری میگوید قلب ما اینجور فتوا میده؟ شما قلبی نداریم. کسی حق رأی دارد چه عقل داشته باشد؟ انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. شما که کورید، کور که حق رأی ندارد، که کور ظاهر نمیتواند بگوید دست راست کدوم طرف دست چپ، کدوم طرف راه کجاست، چپ کجاست. این کور ظاهر. کور باطن حق رأی ندارد. امروز ذات اقدس اله در پاسخ هنگام غرق به طوفان زدن اعلام می‌کند، بین جوابی که خدا می‌دهد با پاسخی که خود نوح می‌دهد خیلی فرق دارد. وقتی وجود مبارک نوح از طرف ذات اقدس اله مأمور شد بگوید که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اون اشراف و مترفین و مستفین چنین گفتند، فقال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. جمله اسمیه با تأکید ان، با تأکید لام، از رأی اونها یعنی رؤیت قلبی اونها خبر میده. نو سلام الله علیه به همه یا قومه لیس بی ضراره، این کمال ادب است. اما ذات اقدس اله بعد از این که تبر به نصاب خاص رسید اونجا هم فرمود که فانجیناه و الذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. خب چرا اینها رو غرق کردیم؟ برای اینکه اینها کورن، کور که نباید علی وجه الارض باشد، باید علی بطن الارض باشد. تعبیر لطیف قرآن کریم هم این است که اینا غرق شدن تو آب، رفتن تو آتش. معنی میشه آتش برزخی تو دریا هم هست. اغرقوا فادخلوا نارا، با پای تفریح یعنی بدون فاصله، یعنی همین که غرق شدن رفتن تو آتش. اخی این آتشی نیست که با هیزم افروخته بشود که دیگه با آتش آب دریا خاموش بشود. اگر نار الله شد معذرالله، نار الله اشتحال موقعه شد تکلی و علال افعاده، این تو دریا هم هست، تو سهرام هست. نفر بود اینا غرق شدن بعد این که قیل یا عرض لعی ما اکر یا سمع و عقلی و قیزر ما و قیزر ام و سبت عرال جیدی، این بدن ها خوش شدن، بدن سختن که به فاصله های بعید. نه، همون که تو آب رفتن، رفتن تو آتش مستقیم. اغرقو تو اصدری نارا، چرا؟ انهم کانوا قوما عمین، آدم کور با سوخته بشه. این همه راهنمایی کردن که بالاخره بصیرت به شما بدن، همه آمدن گفت ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعی، شما همین را تکلیف کردید. خب یه وقت است که نوح پاسخ میدهد در کمال مهر و ادب، یه وقتی ذات اقدس اله بر اساس انا من المجرمین منتقمون کیفر میگیرد، همون به این که اغرقناه و انهم کانوا قوما عمین معلل میکنه. مثل بعدی آن است که مردم حجاز نه در اون محدود پیغمبری بود که از راه غیب خبر داشته باشند، نه اهل سواد بودند که تاریخ بخوانند، دیگه امی بودند دیگه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در بین امیین مشهور شد، فقط به اساس امیین رسیده. برای امیین جریان چند قرن قبل را بازگو کردن این نیاز تأکید و توکید دارد. لذا فرمود لقد ارسلنا، لام قسم، حرف قد که در نوبت دیروز هم اشاره شد. لذا با وجه تأکید این قسمه تاریخی را از راه وحی بین آگاه کرد. قوم نوح هم اونطوری که برخی ها گفتن صالحین قبلی خدا را که از شاگردان ابلیس بودن، شاگردان شیطان بودن، شاگردان صلحای قبلی بودن، تصاویر اینها را ترسیم میکردن، بعد کم کم به طرف تماثیل مجسمه در میانه، بعد اینا را احترام میکردن، بعد هم عبادت میکردن. این که میگفتن الان هم میگن در معبدتون اون اتاقی که نماز میخوانید نه تنها روبرو، اون اتاقی که نماز میخوانید شاید که عکس نباشد، برای همین کارها عکس را در اتاقی که نماز میگذارید نگذارید، برای اینکه این کم کم به هم که فتنه هم به همراه دارد. این باعث بت‌پرستی مردم شد در زمان نوح سلام الله علیه. البته وجود مبارک نوح همه اینها را ارسال کرده است و اون دست این کار ندارد. مثل بعدی آن است که اونها گفتند به این که انا لنراک فی ضلال مبین، جمله خبریه، جمله موجبه من. اما نوح سلام الله علیه پاسخش مطابق با نقد اونها نیست. اونا گفتن انا لنراک فی ضلال، نوح فرمود لیس بی ضلاله، نفرمود لیس بی ضلاله. برای اینکه این گذشته از اینکه نکره در سیاق نفسی از نوشی به اومد من هیچ نحوه ضلالت ندارن، به نحوه دیگری هم ابلغ است. برای اینکه ضلال و ضلاله اگر مثل تنب و تمره، شجر و شجره باشد، اگر کسی بگوید که شما در شجری، تو شجر دارید زندگی میکنید، یعنی منزلتون باغ هست، درخت هست، این درخت کن جنس هست، شجر کن جنس هست، میتازد که یک درخت باشن، میتازد بیشتر. اما اگر شما بگوید که لیس فی بیتی شجرتون، این اصلا من یه دونه درخت هم ندارم، این نهایت مبالغه است. اما اگر بگوید لیس فی بیتی شجرون، این روشن نیست که جنس رو نفی کردی، مفرد رو نفی کردی. اگر یه دونه شجر باشد، دو شجر هم باشد، باز صادق است که شما بگوید لیس فی بیتی شجرون، یعنی اون جنسی که فراگیر باشد باغ درست کند نه ندارم. حالا یک درخت بله هست وجود مبارکه نو فرمود لیس بی زلالتون، اصلا زلالت نیست. نه تنها نکره در سیاق نفع مفید عموم است، بلکه هر دو نفع کرده. هیچ فردی از افراد زلالت به من نیست. چرا؟ بلکه من خودم راهنمایم، یک راهنما باید تو راه باشد و من وقتی رسولم در صراط مستقیمم، مردم به صراط مستقیم دعوت میکنم، بلکه خودم صراط مستقیمم. تو بحث قبل ملاحظه فرمودید که اولیای الهی، انبیاء الهی صراط مستقیمم. دیدید که در روایات آمده صراط صراطان است، در آخرت دین است، در دنیا امام است، این مبالغه و مانند اون نیست. تو بحث قبل هم ثابت شد این که اصلا صراط جز انسان کامل نمیتونه باشه. این صراط بیابان و خیابان نیست که انسان آدرس بده کن و خیابان صراط است. صراط یعنی راه. اون چرا که ما در قرآن کریم و سنت میخوانیم این وجود لفظی راه است. اون چرا که مینویسیم این آیات رو که مینویسیم، بحث هایی که مینویسیم، تقریرات که مینویسیم، این وجود تشبیه صراط است. تفسیری که داریم، مفاهیمی که میفهمیم، مفاهیمی که به اذهان دیگر منتقل میکنیم، این وجود ذهنی دینه، وجود ذهنی صراطه. خب صراط کجا؟ یه انسان کاملی که عقیدتاً و خلقاً و عملاً قرآن رو عمل کرده میشه وجود خارجی صراط. یعنی این که دیگه تو بیابان و خیابان نیست ما بگیم صراط اینه که انسان کامل مجازاً صراط نیست. حالا این قرآن اگر در وقت علی اولای علیه السلام پیاده شد، این حقیقتاً صراط هم دیگه. اون که داره بحث تفسیری میکند که وجود ذهنی صراط داره تشریح میکند، این چکار به صراط خارجی داره. پس اون که قرآن مینویسد وجود لفظی صراط، اون که قرآن میخواند وجود کتبی صراط است، اون که قرآن بحث میکند وجود ذهنی صراط است. وجود عینی صراط کجا؟ این اهل بیت. حالا اگر در باره اینها گفته شد مثل و اهل بیتی که مثل سفینه روی واقعیت است، سخن از تشبیه و امثال ذلک نیست. دین هر بحثی که حوزه ها دارن از وجود لفظی و کتبی و ذهنی تجاوز نمی کنه. اون چه که به جامعه آمده عمل شده میشه وجود خارجی دین. صراط مستقیم هم همونه دیگه. نو سلام الله علیه میگه ولو که نیست، من خودم تو راه هم، یک دیگران راه نمایی میکنم، دو بل خودم این راه هم، سه من تو زلالتم. زلالت یعنی کسی از راه گم بشود. من که خودم راه هم، راه که نمیتواند گم بشود که کسی از راه کنار افتاده گمه. من نه تنها در راه هم، نه تنها راه نمای دیگرانم، خودم راه هم. حتی راه میشود گم باشد، فرق ندارد که. خب میدونید خیلی فرق میکنند اونجور که اونا اعتراض کردن، اونجور که این جواب میدهند. اِنَّا لَنَرَاكِ وَرَاوْ لَنَّذِينَ قَوْ لَيَاقُونَ لَيْسِ بِي زَرَانَتُمْ. خب این سر صفات تلبیه ولاکنی رسول من رب العالمین. میدونید من مقدمه مسیح، این هم برهانی. من گمراه نیستم. پس کجا هستی؟ اگه گمراه نیستی یعنی تو راهی دیگه. به چه دلیل تو راهید؟ برای اینکه من خودم رسول الله هم. رسول الله صراط الله هست، چطور میشه صراط الله تو ضرارت باشد؟ این ولکنی دلیل اون مدعای محذوف است. من در ضرارت نیستم، یعنی علی صراط المستقیم. چرا علی صراط المستقیمم؟ برای که رسول الله هم. رسول الله وجود لفظی صراط دارد، تطبیع صراط دارد، علمی و ذهنی صراط دارد، بالاتر از همه وجود خارجی صراط هم دارد. ولکنی رسول من رب العالمین. مطلب دیگر آن است که برخی ها ابلغکم قرائت کردن، لکن ابلغکم اولاست. چون ابلغو همونطوری که معروف هم هست از ابلغو اولاد، چون تبلیغ تکثیر را، تدریج را، تفصیل را و مانندان را میرساند، ابلاغ این معانی را نمیرساند. بعدم فرمود ابلغکم رسالات ربی و انسهوکم، نه فرمود انسهو لکم، این نفحت لهو کامل تر از نفحت او، این نفحت لهو انسهو لکم. این انسهو لکم ناظره به دو مسئله، یکی این که اینایی هم چی میگم خالصانه میگم، یکی این که غیر از این که من مطالب علمی را خالصانه میگم، مطالب خلوص آمیز یعنی موعظه، پند، همدرد، نصیحت، امانند اون را هم دریغ ندارم، هم این مطالب حکمت نظری علمی را که توش نصیحت نیست، موعظه نیست، خالصانه میگم. مثل کسی ریاضی را خالصانه تدریس میکنه، این که نصیحت نیست. علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم حکمت و سلام توش نصیحت نیست. علم بود و نبود است، نه باید و نباید. اما همین بود و نبود را ناصحانه و خالصانه میگویند. اونجا هم که مربوط به باید و نباید است، اونجا هم نصیحت میکنند. و انسهو لکم. لذا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که الدین و النصیحه. ارشدن لمن؟ همود لله و لرسوله و لعنت المسلمین و لعامته. با هر چهار نفر خالصان عمل کنید. همود الدین و النصیحه. ارشدن با کی؟ با کی خالصان رفت کنید؟ همود با خدا فیما یدعو الی التوحید. با رسول خدا فیما یدعو الی الرسالة. با ائمه مسلمین فیما یرجو الی امامه سیر الولایه. با عامه مسلمین فیما یرجو الی الجامعه. با همه خالصان رفتار کنید. این کلمه ابعجبتم اون همزش همزه انکاری، واوش گفتن اصل بر محذوف است، یعنی اکذبتم و عجبتم، این واوش اصل بر محذوف است. اونگاه سه عامل ذکر شده است برای رسالت. فهم من آمدم تا انذار کنم، آمدم تا شما با تقوا باشید، آمدم تا شما را به رحمت الهی برسانم. قل لعلکم ترحمون. این لعلکم ترحمون نه برای آن است که اگه کسی با تقوا شد شاید برسد شاید نرسد. اگه کسی با تقوا بود و با تقوا مرد یقینا به رحمت میرسد، چون الله لا یخلف الميعاد. اما شاید تا آخر تقوا را حفظ نکند. همیشه این لعله برای آن است که این کار علت تامه نیست، بلکه شاید برگردد، خدای ناشده به سوی خاتم مبتلا بشود. اما اونها با همه این فضائل و معارفی که نوح سلام الله علیه به اونها افاده کرده است و تبیین فرمود، فکذبوه لذا فانجیناه و نوح نجات دادیم، و الذین آمنوا معه اینا را تو کشتی نجات دادیم، و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا چرا انهم کان قوم امین. و هر که امین بود یعنی نابینا بود و اهل کور دلی بود گرفتار می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله.